در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 21 خرداد ماه 1394 خورشیدی برابر با 11 ژوئن 2015 میلادی است. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های مجله اجازه بدید نگاهی بکنیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی. حمید.
با تشکر و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرد و وی به بالاترین مجازات این جرائم یعنی 10 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش مهدی هاشمی از اتهام جاسوسی تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاونان وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 فردا جمعه به وین می روند تا در نشستی عمومی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای را بررسی کنند. ریاست این نشست را عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت، معاون فدریکو موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از روز چهارشنبه دیروز در وین در حال مذاکره با هلگا شمیت هستند. جدول همزمانی لغو و تعلیق تحریم ها و اقداماتی که ایران باید انجام دهد از جمله موضوعات مورد بحث در این مذاکرات است. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان گفت گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله یزدی روز پنجشنبه در نشستی در قم گفت مذاکرات هسته‌ای در عمل از مرحله مذاکرات و توافقات گذشته و به مرحله کتابت و نوشتن رسیده است. او افزود اعتماد به طرف مقابل مذاکرات به تدریج کم می شود. به گفته آقای یزدی طرف مقابل از برخی توافقات سر باز زده و مسائل جدیدی از جمله بازرسی یا بررسی از مراکز نظامی و تحقیقاتی را خواستار است. رئیس مجلس خبرگان در این حال افزود آیت الله خامنه ای تاکید کرده است که مذاکرات با رعایت خطوط قرمز باید ادامه یابد. وی همچنین گفت شخصا خوانده ام که محمد جواد ظریف وزیر خارجه به طور صریح گفته است امیدواریم با کمک روسیه و چین که دو کشور دوست ایران هستند مذاکرات را به پیروزی برسانیم. کریستوفر لی بازیگر مشهور بریتانیایی درگذشت. مرگ او به دلیل مشکلات تنفسی و نارسایی قلبی روز یکشنبه در بیمارستانی در لندن رخ داد، اما خبر آن امروز پنجشنبه منتشر شد. وی هنگام مرگ 93 سال داشت. کریستوفر لی به دلیل خدماتش به هنرهای نمایشی و همچنین مشارکت در امور خیریه در سال 2009 به دریافت لقب سر نائل شد. او در طی بیش از 60 سال عمر بازیگریش در بیش از 250 فیلم ایفای نقش کرد. گذشته از فیلم‌های مشهور دراکولا و فیلم مومیایی در دهه 1950، او در فیلم‌های جنگ ستارگان و ارباب حلقه‌ها نیز بازی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هرچه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند، اما تا به حال هیچ یک از احزاب ترکیه آمادگی خود را برای ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام نکردند. و در همین حال صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حزبش آماده هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه هست به جز ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه. و گفت رجب طیب اردوغان باید در محدوده اختیاراتش در قانون اساسی باقی بماند. مهدان.
سپاسگزارم حمید فاطمی. ما آخرین خبرهای ایران و جهان. اشاره کنم که در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. و اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ شرکت امنیت کامپیوتری کاسپرسکی میگوید کنار هم قرار گرفتن نام ایران به عنوان قربانی بدافزارهای اینترنتی برای این شرکت امری عادی شده است. واکنش ها به سخنان حسن روحانی درباره اهمیت رفع تحریم ها در بهبود شرایط کشور در داخل ایران همچنان ادامه دارد. وزیر علوم ایران میگوید تا پایان سال جاری 600 رشته دانشگاهی بازنگری می شود. خبرهای ورزشی و نیز برنامه هفتگی محیط زیست رادیو فردا دیگر مطالبی است که در این مجله خواهیم داشت. امیدوارم در 45 دقیقه پیش رو با ما همراه بمانید. کنار هم قرار گرفتن نام ایران و کلمه بدافزار برای لابراتوار کاسپرسکی عادی شده است. این شرکت امنیت سایبری روسی تاکنون بدافزارهای بسیاری را شناسایی کرده که مهمترین هدف آنها برنامه اتمی ایران بوده. اما این بار ایران تنها یکی از اهداف حمله سایبری است. هرچند ممکن است همچنان هدف اصلی باشد. به ویژه که در میان قربانیان ویروس تازه کشف شده جاسوسی نه تنها خود ایران که حتی هتل‌های اروپایی که میزبان مذاکرات هسته‌ای با این کشور بودند دیده می شود. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از الکساندر گوستف کارشناس ارشد ضد ویروس در لابراتوار کاسپرسکی پرسیده که چه اهدافی مورد حمله این بدافزار قرار گرفتند.
در حالی که برخی منابع به تازگی گزارش دادند یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت انرژی روسیه فروش نفت ایران را بر عهده خواهد داشت، الکساندر نوک وزیر انرژی و رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری روسیه و ایران به خبرنگاران گفت شرکت‌های تجاری چه روسی و چه خارجی می‌توانند در فروش نفت ایران مشارکت کنند و افزود کافی است فروشنده و خریدار روش متقابلاً مفید را یافت کنند. اما به گفته وی تاکنون هیچ توافقی از این دست حاصل و اجرا نشده. وزیر انرژی روسیه همچنین تأکید کرد که شرط اصلی همکاری نفتی با ایران خرید کالاهای روسی است. این در حالی است که در روزهای گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت که احتمالاً روسیه از هفته آینده خرید نفت ایران را آغاز خواهد کرد و محسن قمصری مسئول شرکت ملی نفت اظهار داشت که توافق با روس‌ها بر این مبناست که نفت ایران را خریداری و صادر کنند و از محل وجوه این معامله ایران کالاهای مورد نیاز را از سراسر جهان وارد کند. میخائیل کریلوف کارشناس امور اقتصادی در مسکو میگوید این معامله با منافع دو کشور سازگار است.
Нужно то четко и ясно сказать, что является очень важным и мощным государством и по
سرانجام برای ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه جایگاهی شایسته در نظر گرفتیم و از راه فروش نفت زمینه گسترش همکاری با این کشور را فراهم می‌آوریم. ایران حتما به دلالان حق دلالی پرداخت خواهد کرد، اما ارزش این قرارداد در آن است که به روسیه امکان کنترل خروج نفت ایران از زیر بار تحریم را می‌دهد. برای ایران نیز این فرصت خوبی است تا پیش از لغو تحریم‌ها صادرات نفت را افزایش دهد. در حالی که اعتماد کامل بر روابط دو کشور حاکم است، بهترین موقعیت پیش آمده تا همکاری‌های دو جانبه را جدی بگیریم.
به تازگی روزنامه روسیه کامرسانت نوشت مذاکرات نفتی بین روسیه و ایران در فضای به شدت محرمانه در جریان است و راه‌های متعدد این همکاری بررسی می شود. بر اساس این گزارش انتظار می رود که روسیه روزانه حدود 300 هزار بشکه نفت به منظور فروش در بازار آسیای جنوب شرقی از ایران دریافت کند. خبرگزاری رویترز که برای نخستین بار در زمستان 1392 از این مذاکره پرده برداشت، نوشته بود که روسیه از راه واردات روزانه 500 هزار بشکه نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. ارزش این قرارداد نزدیک به 20 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما با توجه به قیمت‌های کنونی به حدود 11 میلیارد دلار در سال می‌رسد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، معتقد است طرح تهاتور نفت میان روسیه و ایران صرفاً بازی سیاسی است.
Судя по всему, это просто слух, который, вероятно, в каких-то политических целях был запущен. Но посмотрите, Россия...
به عقیده من تمام گفتگوها پیرامون این معامله شایع پراکنی با اهداف سیاسی است. اگر به بخش نفت نگاه کنیم متوجه می شویم که برای روسیه به عنوان صادر کننده خرید نفت از کشوری دیگر حتی به منظور فروش به کشور ثالث به معنای افزایش رقابت با مسیرهای صادراتی خودمان است، یعنی اقدامی کاملا خارج از منطق بازار. درباره کالا بخش دوم این معامله نیز پرسش ها بسیارند. حجم صادرات روسیه به ایران سال گذشته کمی بیش از 500 میلیون دلار بود و نمیتوان یک بار این حجم را چندین برابر کرد. به نظرم این موضوع برای ایران نوعی بیمه در برابر فشارهای غرب است و برای روسیه در راستای ادامه جدال با غرب که پس از مناقشه اوکراین در عرصه‌های بسیاری بروز کرده.
حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیارد دلار بود که نسبت به سالهای پیشین سیر نزولی نیز داشته. اما طی این مدت دو کشور درباره طرح‌های توافق کردند که ارزش آن حدود 70 میلیارد دلار اعلام شده. به تازگی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اذعان کرد که هیچ یک از این طرح‌ها به اجرا نرسیده و ایران همچنان منتظر است روسیه گام‌های لازم را برای اجرای این توافق‌ها بردارد.
گزارش آنا رایسکای رو میشنیدید. مسکو بار دیگر آغاز تبادل نفت ایران با کالاهای روسی رو تکذیب کرد که گزارش هم در همین باره بود، با پوزش از اینکه پیش از این موضوع دیگری قرار بود، یکی از دیگر گزارش‌های دیگر همکارم آنا رایسکای قرار بود پخش بشه که به دلیل آماده نبودنش ظاهرا گزارش این گزارش در واقع به اطلاع شما رسید. اما 4 روز بعد از اون که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اهمیت رفع تحریم‌ها در بهبود اقتصاد کشور اشاره کرده، هنوز واکنش‌ها به او در داخل ادامه داره. این در حالیه که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 همکنون ادامه داره و در مرحله نگارش متن توافق جامعه. شاهین بشیری در همین باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
رئیس قوه قضاییه از اینکه به گفته وی ادعی تمام مشکلات کشور را به مسئله تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گره می‌زنند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق آملی لاریجانی در جلسه روز پنجشنبه مسئولان عالی قضایی گفت با وجود تذکر این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان نظام، باز هم ادعی تمام مشکلات کشور را به مسئله تحریم‌ها و مذاکرات گره می‌زنند و به راحتی تمام سرمایه‌های ملی و داخلی، توانمندی‌های جوانان و استعدادهای داخلی را نادیده می‌گیرند. پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در آیین 10 دوره جایزه ملی محیط زیست به مسئله تحریم‌ها اشاره کرد و نقش آن را در حل بسیاری از مشکلات کشور مهم دانست، واکنش‌های بسیاری در کشور برانگیخته شد. آقای روحانی گفته بود:
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
مرتضی کاظمیان از فعالان ملی مذهبی ساکن فرانسه معتقد است دو دیدگاه متفاوت بین سردمداران کشور در ارتباط با اهمیت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تا زمانی که توسعه سیاسی را در کشور در نظر نگیرد راه به جایی نمی‌برد.
یک اختلاف نظر جدی و معنی‌داری وجود داره به هر حال در ساختار سیاسی قدرت. آقای روحانی به میزان زیادی تمرکز دولت خودش و توفیق برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو مبتنی کرده بر حل و فصل بحران در مذاکرات اتمی. صحبت کسی مثل آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یا آقای نقدی طبیعتاً تلاش می‌کنه واجد حداکثر همسویی کنه خودش رو با نگاه و رویکرد آقای خامنه‌ای. اما یک مشکلی وجود داره و اون مفقود هست در صحبت‌های بنگمان من تمامیت کسانی که موثر هستن در حاکمیت جمهوری اسلامی، و اون این که به هر حال بر نمیگرده و ریشه‌یابی نمی‌کنه بحران مشروعیت و بحران رو که بین حکومت و جامعه وجود داره در ایران. و متاسفانه این همون بخشی است که ادامه کار دولت آقای روحانی رو هم با اختلال مواجه می‌کنه. آقای روحانی متاسفانه بی‌توجهی نشان میده به توسعه سیاسی و این شکاف اختلاف میان حکومت و جامعه رو دور میزنه و فکر میکنه فقط با پرداختن به مسئله تحریم ها یا حل و فصل بحران در روابط با غرب مسائل اقتصادی اجتماعی قابل حله. همین مشکل در نگاه آقای خامنه ای و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هم وجود داره که بی‌اعتنا هستش به دموکراسی و بی‌اعتنا است به حل و فصل بحران مشروعیت نظام و طبیعتاً توصیه میکنه به آقای روحانی که این توصیه در عمل قابل اجرا نیستش، یعنی باز پرداختن محض به سیاست خارجی اگر نفع میشه در نگاه آقای خامنه ای نادیده گرفته میشه مسئله بحران مشروعیت و اینکه چطور ایشون میخواد غلبه کنه بر این شکافی که بین جامعه و حکومت وجود داره.
از سوی دیگر محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم روز پنج شنبه با بیان اینکه قبول مذاکرات و توافق نباید به هر قیمت انجام شود افزود هر اقتصاددانی به این قضیه واقف است که همه مشکلات اقتصادی با رفع تحریم حل نمی شود. شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس در مورد نقش تحریم ها در اقتصاد ایران معتقد است؟
صحبت آقای روحانی قدری درسته، با تحریم ها هیچ کاری نمیشه انجام داد، همه درها بسته است، ولی عکسش هم صادق نیست، یعنی اگر تحریم ها برداشته بشه همه مسائل مملکت حل نمیشه. مسائل مملکت در درجه اول فساد مالی که تمام ارکان مملکت رو در تسلط خودش گرفته به هر چه دست بزنی فاسده. مشکل دومی که در مملکت هست مشکل عدم لیاقت حکومت برای رویارویی با مسائل مملکت، کارت اداری و سیاسی مملکت پول دستیت رو نداره که بتونه مسائل بنیادی اقتصاد حل بکنه.
در حالی که مقام های ایرانی به اختلافات خود در زمینه نقش تحریم ها در بهبود شرایط کشور ادامه می دهند، روز چهارشنبه 20 خرداد دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیر امور خارجه ایران و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 همکنون در مرحله نگارش متن توافق جامع است. مهلتی که برای پایان مذاکرات هسته‌ای در نظر گرفته شده 10 تیر ماه به پایان میرسد. با این حال ایران اعلام کرده که در پی توافق خوب است و مقید به زمان نیست.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما بریم و سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که پیام هاتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما گذاشتین و همکارانم بخشی از اون رو انتخاب کردن برای این ساعت.
خواستم خدمت آقای روحانی عرض کنم که خوب مردم سر کار گذاشتن، یکی دید به مردم نشون دارن، همه مردم رو گول زدن، مردم اومدن رأی دادن، حالا مذاکرات و اتمی و غرب شروع کردن، سه هفته مونده به پایان مذاکرات، بازم همه هم آقایون میگن همه مذاکرات تمدید میشه. اسم آقای خاتمی بیچاره بعد در رفت هزار تا بعد بیرا بهش گفتن زمان آقای خاتمی، گفتن سید کذاب فلان بیساره، ولی ما الان میبینیم تمام این مسائل و تمام این حرفا و تمام این حدیثا به خود آقای روحانی برمیگرده که ما نشون دادن یک کلید 18 میلیون آوردن خود صندوق رد. متشکرم، بابک هستم از تهران.
حدود 70 سال پیش که به دبستان میرفتم چندین نفر از شاگردان شرور کلاس های بالاتر گروهکی درست کرده بودند که نام سرگروه پسری بود به نام علی. در زنگ های تفریح در حیات مدرسه شعار می دادند هر کی با آل علی در افتاد ور افتاد. اکنون پس از 70 سال به خصوص از 25 سال گذشته مرتب به گوش می رسد هر کی با آل سید علی در افتاد ور افتاد. روز بخیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز پنجشنبه در مشهد گفته است که قرار است تا پایان سال جاری 600 رشته دانشگاهی بازنگری شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد فرهادی همچنین گفته که 300 رشته از این رشته ها در حوزه علوم انسانی است که از طریق شورای تحول بازبینی می شود و 300 رشته دیگر در حوزه غیر علوم انسانی است که وزارت علوم آنها را بازنگری می کند. آیت الله خامنه ای بارها بر تحول در علوم انسانی تاکید کرده و گفته آموزش رشته علوم انسانی در ایران به شکل فعلی به گفته او باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می شود. فرین ناصمی و جزئیات بیشتر این گزارش.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز پنجشنبه گفت بازبینی رشته‌های تحصیلی از ابتدای وزارت او آغاز شده و به سرعت هم پیش می‌رود. محمد فرهادی در حاشیه نخستین گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی ایران در مشهد گفت که تا پایان سال جاری حدود 600 رشته دانشگاهی بازنگری خواهند شد که 300 رشته مربوط به علوم انسانی است و توسط شورای تحول بازنگری می‌شود. شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با دستور آیت الله خامنه‌ای در سال 88 به ریاست غلامعلی حداد عادل تأسیس شد. فرهاد رهبر، رئیس پیشین دانشگاه تهران، و صدرالدین شریعتی، رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی، دو نفر از رؤسایی که فعالان دانشجویی آنها را به امنیتی کردن فضای دانشگاه متهم می‌کردند، از جمله اعضای این شورا هستند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اولین بار در سال 88 درباره تحول در علوم انسانی صحبت کرد. او علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواند. حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه ساکن آلمان، درباره دلیل اینکه آیت الله خامنه ای علوم انسانی را موجب تردید در دین مینامد میگوید:
علم نقاده. اساس قضیه اینه که علم پرسشگره و وقتی که پرسش میکنه طبعا هیچ حد و مرزی هم در پرسشگری نمیشناسه و چون به چالش میکشه، از این جهت است که درست میگه آقای خامنه ای که تردید در مبانی به اصطلاح دینی ممکنه ایجاد بشود. اما اینکه راه حلی که آقای خامنه ای ارائه میده و یا دیگران ارائه میدن چیه، خب داستان دیگری است و به نظر میاد که امکان جنگیدن با علم وجود نداره. در طول تاریخ اروپا و تاریخ 150 سال اخیر جهان اسلام، جنگیدن با علم و داده های علمی و فراورده های علمی تاکنون با شکست مواجه شده و طبعا در طول 35 سال جمهوری اسلامی هم با شکست مواجه شده، بعد از این هم به هر حال با شکست مواجه خواهد شد.
رهبر جمهوری اسلامی بارها بر لزوم تحول در رشته‌های انسانی تاکید کرده و گفته که آموزش رشته‌های انسانی به شیوه کنونی باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می‌شود. آیت الله خامنه‌ای پیشتر در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود:
حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی مبنای غیر الهی است، مبنای مادی است، مبنای غیر توحیدی است. این با مبانی اسلامی سازگار نیست، با مبانی دینی سازگار نیست. علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسان که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه.
حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه، در پاسخ به این سوال که آیا می شود علوم انسانی را اسلامی کرد می گوید:
نه، اصلا علم هیچ صفتی نداره. بنابراین علم نمی تواند که مذهبی یا غیر مذهبی باشد، دینی یا غیر دینی باشد و به همین دلیل هم است که در طول 35 سال علی رغم همه کوشش ها و تلاش ها و هزینه های عظیمی که در جمهوری اسلامی استفاده شده، تاکنون در جمهوری اسلامی موفق نشدن که یک علم اسلامی تأسیس کنند، یک دانشگاه اسلامی تأسیس کنند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر در مهر ماه 1393 با انتقاد از کسانی که به گفته او میخواهند بخشی از علوم را حذف کنند گفته بود اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنار گذاشتن دانش بشری نیست. آقای روحانی مداخله سیاسی در علوم انسانی را نه به نفع سیاست و نه به نفع علم دانسته بود. او گفته بود که در صورت مداخله در علوم انسانی هم علم ضرر می کند و هم دانشگاه. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، با اشاره به گفته های آیت الله خامنه ای درباره تحول در علوم انسانی، تأثیر حذف علوم انسانی از رشته های درسی یا اسلامی شدن آنها را چنین برمی شمارد:
اولین پیامدش کاهش سطح علمی هست و خب این میتونه به شدت لطمه بزنه به اعتبار دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در سطح جهانی. دومین پیامد اون این هستش که وقتی شما در کشور علوم انسانی رو ایدئولوژیکش میکنید یا دینیش میکنید، ذهنیت انتقادی رو از اون سرد میکنید، تبدیل میشه محیط دانشگاهی به یک محیطی که جای بیشتر زنده باد و مرده بادهای در دفاع از نظام هست. اگر قرار باشه علوم انسانی تحت عنوان غیر اسلامی بودن حذف بشه و جنبه ایدئولوژیک به خودش بگیره، یعنی علوم انسانی در جامعه ایران باید به مداهی تبدیل بشه و با حذف جنبه انتقادی از آنها ما با این خطر جدی روبرو خواهیم بود که نظام بیش از گذشته خودکامه بشه و به یک از مهمترین نهادهایی که میتونه امکان وارسی معایب نظام قدرت و یا تصمیم گیری ها و یا عملکردهای آنها یا اصلا آسیب شناسی اجتماعی داشته باشه، اینها حذف بشه و یه چهره ستایشگرایانه و مدهانه از نظام قدرت رو به ارائه بده.
غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در آذر ماه سال 93 گفته بود که آمار دانشجویان علوم انسانی نگران کننده است و تمام اقدامهایی که تا امروز برای تحول علوم انسانی در ایران صورت گرفته به نتیجه مطلوب نرسیده. محمد فرهادی وزیر علوم ایران همچنین گفته 300 رشته دیگر که در حوزه غیر علوم انسانی قرار دارند هم تا پایان سال جاری از سوی وزارت علوم بازبینی خواهند شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب همینطور که بسیاری از شنوندگان این برنامه میدونن، تیم ملی فوتبال ایران امروز مقابل ازبکستان قرار گرفته به منظور آماده سازی ملی پوشان برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و جام ملت‌های آسیایی 2019 امارات. در همین باره با فریبرز غریب همکارم همراه میشیم تا ببینیم که آخرین خبرها از این بازی که در جریان هست چی هست. روز بخیر آقای غریب.
روز بخیر، به سلام شما و همه شنوندگان عزیز.
یک مختصری اگر ممکنه از آخرین خبری که الان از این بازی در دست هست بفرمایید برای شنوندگان این مجله شامگاهی.
آخرین خبر اینه که آقای قاسم‌فر چند ثانیه پیش، یعنی دقیقه پنجم وقت اضافه هستیم، بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان در شهر تاشکند ثانیه‌های پیش، یعنی دقیقه پنجم وقت اضافه، مهدی ترابی بازیکن تیم ملی، بازیکن جوان تیم ایران، تونست یک گل قشنگ بزنه. تا اینجای کار که هنوز داور سوت پایان رو نزده، ایران 1-0 از حریف تدارکاتی خودش ازبکستان پیش هست.
وضعیت عمومی تیم اصلا چطور هست، به خصوص با توجه به اینکه الان به هر حال کاپیتان تیم هم عوض شده و در واقع رهبری تیم هم الان با آندرانیک تیموریان هست در زمین؟
بله، با چند تغییر کارلوس کیروش امروز بازیکنای تیم ایران رو فرستاد توی زمین، همونجوری که اشاره کردین. خب آن دو تیموریان نیمه اول تو بازی بود، بازوبند کاپیتانی در دستش بود، نیمه دوم دوباره چند تا تغییر داد. اصولا 5-6 آقای کیروش تو این انتخاب بیشتر به جوونا بها داده. الان نیمه دوم غیر از سردار آزمون که یار جوون و با تجربه تیم ایرانه، مهدی ترابی کسی که گل زد، بازیکن جوان سایپا به بازی اومد، مهدی شریفی پدیده سپاهان به بازی اومد و بعد میلاد محمدی همینجور. به هر حال هرچند که اینو باید بگم آقای قاسم‌فر، در آستانه یک تورنمنت مهم مقدماتی جام جهانی آسیایی، یه مربی حرفه‌ای هیچ موقع دست خودش رو نمی‌کنه، چون همه چشم حریفی که ما باید 5 روز دیگه تو خونه اون بازی بکنیم به این بازی هست، ما رو ورانداز می‌کنه، یعنی منظورم تیم ایران رو. کارلوس کیروش مقداری ارنج معکوس گذاشته بود، یه جوری کار کرد نیمه دوم، تعویض کرد که دستش رو نشه، ولی به هر حال بازی همین الان تموم شد، ایران 1-0 برد و آماده است که 5 روز دیگه اولین بازیش رو انجام بده در خاک ترکمنستان.
تاریخ بازی‌های ایران چی هست با توجه به اینکه به هر حال اردویی که برای ایران برگزار شده ظاهرا یک اردوی فرسایشی و طولانی هم در پیش خواهد داشت، در واقع یک دوره طولانی فرسایشی هم در پیش خواهد داشت در برای این دوره آماده سازی؟
آقای قاسم‌فر، باید به این اشاره کنم که تیم ایران با چند تا مشکل و حاشیه اومد، جلال حسینی به خاطر مشکل مالیاتی و سروش رفیع رو به خاطر مشکل سربازی نتونست با خودش بیاره. کارلوس کیروش در خارج از کشور. بازی‌ها مقدماتی این دور 40 تا تیم هستن، 8 تا گروه 5 تیمی. ایران روز اولین بازیش رو با تیم ترکمنستان روز 26 خرداد سه‌شنبه آینده انجام میده و همینجور ادامه خواهد داشت تا 9 فروردین سال دیگه. بعدم دوره دوم هم 6-7 ماه طول میکشه، یعنی حدود یک سال و چند ماه تو این بازی ها هستند. این هم باید اشاره بکنم دو تا بازی هم انجام شده تو این گروه ایران. هند تو خاک خودش 2-1 به عمان باخت.
بله.
تو گروه ایران باز تا دقیقه 65 بازی گوام و ترکمنستان هم تموم شده، گوام 1-0 تو زمین خودش ترکمنستان رو برد.
بله.
همون ترکمنستانی که ما باید سه‌شنبه بعد تیم ایران باهاش اولین بازیش رو انجام بده در شهر داش آغوز ترکمنستان.
سپاسگزارم. فریبرز غریب همراه با ما بود و نگاهی داشتیم به بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است. ساعت 19:30 وقت تهران است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. نیمه دوم این مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم، مجله‌ای که با برنامه هفتگی محیط زیست به پایان خواهد رسید. اما پیش از اون نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان بار دیگر با همکارم حسن جعفری همراه بشیم. حسن.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه امروز اعلام کرد حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. آقای محسنی اجرایی جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. محسنی اجرایی با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرد و وی به بالاترین مجازات این جرایم یعنی 10 سال حبس محکوم شده است. معاونان وزیران خارجه گروه 5+1 قرار است فردا به وین بروند تا در نشستی عمومی روند تکمیل متن توافق جامعه هسته‌ای را بررسی کنند. ریاست این نشست را عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون فدریکو موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بر عهده دارند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از روز چهارشنبه دیروز در وین در حال مذاکره با هلگا اشمیت هستند. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید قابل راستی آزمایی باشد، اما هنوز در این باره تضمینی نیست. آقای فابیوس که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسه سخن میگفت افزود توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد قابل اجرا نیست. آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان میگوید گروه مذاکره کننده هسته‌ای مورد اعتماد آیت الله خامنه ای است و آیت الله یزدی روز پنجشنبه در نشستی در قم افسود که مذاکرات هسته‌ای در عمل از مرحله مذاکرات و توافقات گذشته و به مرحله به گفته او کتابت و نوشتن رسیده است. آقای یزدی افسود اعتماد به طرف مقابل مذاکرات به تدریج کم می شود. وی همچنین گفت شخصا خواندم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه به طور صریح گفته است امیدواریم با کمک روسیه و چین که دو کشور دوست ایران هستند مذاکرات را به پیروزی برسانیم. سر کریستوفر لی بازیگر مشهور بریتانیایی درگذشت. مرگ او به دلیل مشکلات تنفسی و نارسایی قلبی روز یکشنبه در بیمارستانی در لندن روی داده، اما خبر آن امروز منتشر شد. کریستوفر لی هنگام مرگ 93 سال داشت. او به دلیل خدماتش به هنرهای نمایشی و همچنین مشارکت در امور خیریه در سال 2009 به دریافت لقب سر نائل شده بود. کریستوفر لی در بیش از 60 سال عمر بازیگریش در بیش از 250 فیلم ایفای نقش کرده بود، اما فیلم‌های مشهور دراکولا و مومیایی از او سرشناس‌تر از بقیه بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هرچه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کنند، اما تا به حال هیچ یک از احزاب ترکیه آمادگی خود را برای ائتلاف با این حزب اعلام نکردند. از سوی دیگر صلاح الدین دمیرتاش یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حزبش آماده ی هر گونه ائتلاف به منظور تشکیل دولت جدید ترکیه است بجز ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه. و سرانجامی که دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید محمود احمدی نژاد تا آخر به طور قاطع از حمید بقایی معاون بازداشت شدهش دفاع خواهد کرد. مهرداد.
سپاسگزارم. حسن جعفری و آخرین خبرهای ایران و جهان. مجله شامگاهی رو همینطور که پیش از این هم گفتم با برنامه هفتگی محیط زیست رادیو فردا به پایان خواهیم برد. در این مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. در این بعد از ظهر پنج شنبه 21 خرداد ماه 1394 آرزوی عصری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.
اخباری که در این چهار کنج خواهید شنید: آشنایی شامپانزه ها با مفهوم آشپزی، کشف مرواریدی 2000 ساله در استرالیا، تأثیر داروی استاتین در کاهش مرگ و میر بیماران سرطانی، پیدا شدن جسدی 350 ساله در فرانسه که به دلیل نگهداری در خلاء از تجزیه شدن در امان مونده، نارضایتی رئیس جمهوری ترکیه از اتهام ولخرجی، طبقه بندی ملیت های مختلف برای سنجش میزان تمایل اونها به کش رفتن اشیاء در هتل ها، بازداشت دو دانش آموز در صربستان به دلیل سرقت دفتر نمره آموزگار و به نمایش عموم گذاشته شدن اشیاء مربوط به بدنامترین پرونده های جنایی در تاریخ بریتانیا. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
شامپانزه ها با مفهوم آشپزی آشنا هستند و حاضرند به جای بلعیدن فوری مواد خام برای پختن آنها مسافتی را هم طی کنند. به گزارش رویترز، بر پایه نتیجه پژوهش‌هایی در این زمینه در کشور کنگو که در نشریه علمی Proceedings of the Royal Society منتشر شده، شامپانزه ها از قوای ذهنی لازم برای پخت و پز، ادراک سطحی و به تعویق انداختن کارهای رضایت بخش برخوردارند. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق، گرچه این گونه از میمون‌ها از درست کردن آتش ناتوانند، ولی اگر منبع گرمازا در اختیارشون قرار بگیره چه بسا بتونند که از اون برای پخت و پز استفاده کنند. بر پایه شواهد باستانشناسان، زمان استفاده بشر از آتش به 1 میلیون سال قبل برمیگرده.
به تازگی درباره اینکه شهروندهای کدوم کشورها بیشتر از بقیه به کش رفتن وسایل هتل‌ها علاقمندند، تحقیقی انجام شده. در گزارش روزنامه دیلی تلگراف، در بین 28 کشور آرژانتینی‌ها جایگاه نخست رو در این زمینه به خودشون اختصاص دادند، به طوری که بیش از 70% آرژانتینی‌ها اقرار کردند که به دزدی وسایل از هتل‌های محل اقامتشون تمایل دارند. در این تحقیق که به وسیله سایت hotels.com از 5000 مسافر انجام شده، بعد از آرژانتینی‌ها جهانگردهای کشورهای سنگاپور، اسپانیا، آلمان، ایرلند و روسیه به کش رفتن متعلقات هتل‌هاشون علاقمندند. در عوض اهالی کولومبیا کمترین تمایل رو به دزدیدن وسایل هتل دارند. از جمله وسایلی که در این گزارش به عنوان قطعات به سرقت برده شده ی عجیب ازشون اسم برده شده، پیانو، تلویزیون، شماره روی درب اتاق هتل، پرده های اتاق، مجسمه های نیمتنه، گل، جنگ افزار، شومینه و آثار هنری ارزشمند در هتل ها هستند.
حفاری در منطقه از غرب استرالیا به کشف مرواریدی 2000 ساله انجامیده. شبکه خبری ABC استرالیا گزارش داده که برای تخمین سن این مروارید که در پناهگاهی صخره‌ای کشف شده، کاوشگران در طول 4 سال گذشته سرگرم انجام آزمایش بودند. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار گفته از اونجا که این مروارید تنها مروارید به دست اومده، از کاوش‌های یک منطقه باستانی در استرالیا محسوب میشه، جایگزین ناپذیره. این مروارید کهن اواخر ماه جاری در موزه دریایی غرب استرالیا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از اتهام ولخرجی ناراحت شده، گفته که اگر رهبر حزب اصلی مخالفانش بتونه فقط یک توالت طلا در قصر وسیع آقای اردوغان پیدا کنه، او از سمتش استعفا خواهد داد. در حالی که انتخابات پارلمانی ترکیه قرار روز یک شنبه برگزار بشه، کمال کلیچدارغلو عضو حزب جمهوری خواه مردم در سخنرانی‌های مربوط به رقابت‌های انتخاباتی دائما از ریخت و پاش زیاد آقای اردوغان انتقاد کرده. آقای اردوغان بعد از اینکه در انتخابات تابستان سال گذشته کرسی ریاست جمهوری ترکیه را به دست آورد، به مجموعه قصر جدید 1000 اتاقی آکسارای نقل مکان کرد. مجموعه قصر آکسارای یا قصر سفید بر بالای تپه‌ای در حاشیه غربی آنکارا قرار داره. در حالی که رهبران غربی ترکیه از قصرهای قدیمی تر و کوچکتر استفاده می کردند، آقای اردوغان آکسارای رو به عنوان محل زندگی جدیدش انتخاب کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه قصد داره با کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی پیش رو بی هیچ مانعی قانون اساسی ترکیه رو تغییر بده.
استاتین از داروهای کاهش دهنده کلسترول خون که میلیون‌ها مصرف کننده برای جلوگیری از ابتلا به سکته قلبی اون رو مصرف می‌کنند، احتمالاً مرگ و میر ناشی از سرطان رو هم کاهش میده. به گزارش روزنامه گاردین، بر اساس پژوهش‌های به عمل اومده در آمریکا، استاتین میزان مرگ و میر ناشی از سرطان‌هایی مثل تخمدان، پستان، روده و پروستات رو تا 40% کم می‌کنه و در مورد مبتلایان به سرطان استخوان تلفات جانی رو تا 55% پایین میاره. برخلاف آسپرین که بر پایه پژوهش‌ها به جلوگیری از ابتلا به سرطان کمک می‌کنه، استاتین بیشتر از اون که نقش دفاعی داشته باشه، از مرگ بیماران سرطانی جلوگیری می‌کنه.
پلیس در صربستان دو پسر دانش آموز رو که متهم به سرقت دفتر نمره آموزگار از مدرسه هستند، بازداشت کرده. رویترز گزارش داده این دو دانش آموز که به تفنگ پلاستیکی مجهز بودند، برای سرقت دفتر نمره به کلاس درس یکی از مدرسه‌های حاشیه بلگراد، پایتخت صربستان، حمله کردند. بعد از وقوع جنگ‌های دهه 1990 میلادی و زیر فشار گروه‌های تبهکار، فساد و ملی‌گرایی، خشونت و جنایت در مدارس صربستان به شدت زیاد شد. مسئولان این کشور در مقابل سعی کردند با نصب دوربین‌های مداربسته و استخدام پاسبان در بعضی مدارس با پدیده خشونت مبارزه کنند. به گفته پلیس به نظر می‌رسد که انگیزه این دو دانش آموز از سرقت دفتر نمره نمرات پایین یکی از دوستانشون بوده. این دو نفر متهم به اعمال خشونت‌آمیز، اخلال در امنیت و تخریب اموال عمومی شدند.
باستانشناسان فرانسوی جسد زنی اشرافی متعلق به 350 سال قبل رو در شهر قن کشف کردند. این جسد که با البسش از جمله کلاه و کفش‌هاش دفن شده، بیوه یکی از اشرافزادگان بوده و جسد او در تابوتی از جنس سرب و بدون هوا در گوری سنگی واقع در یک صومعه پیدا شده. روزنامه گاردین گزارش داده که همراه با این تابوت 4 تابوت سربی دیگه متعلق به قرن 17 در کلیسای سن ژوزف کشف شدند. کاوشگران که انتظاری جز دیدن خاک و استخوان در تابوت‌ها نداشتند، از مشاهده جسد تقریباً دست نخورده این بانوی اشرافزاده که در اواسط قرن 17 درگذشته حیرت زده شدند.
اشیای متعلق به بدنام‌ترین پرونده‌های جنایی بریتانیا از جمله جک قاتل قراره که امسال برای اولین بار به نمایش عمومی گذاشته بشه. رویترز گزارش داده این وسایل کمتر دیده شده بخشی از متعلقات موزه جنایی اسکاتلند یارد موسوم به موزه تیره یا سیاه در بریتانیا است. این اشیا از جمله شامل تعدادی ماسک مرگ زندانیان اعدامی، بمب‌های عمل نکرده ملی‌گرایان ایرلندی در یکی از ایستگاه‌های قطار لندن و بطری‌های شراب و شامپاین به دست آمده از مخفیگاه سارقانیه که در سرقت بزرگ قطار در سال 1963 میلادی، یعنی بیش از 50 سال قبل، دست داشتند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.